تصور کنید دارید روی تردمیل میدوید و هدفونتون لرزش محکم قدماتون رو از صدای ظریف تپش قلبتون جدا میکنه تا یه گزارش دقیق برای پزشکتون بفرسته.
واقعا تصویر جالبیه.
آره دقیقا. سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق خوش میدید. ما امروز داریم گزارش 9 سپتامبر 2026 از پایگاه تکین رو مو به مو بررسی میکنیم.
و عجب گزارش پرباری هم هست.
آها. مأموریت امروز ما کشف اسرار سخت افزاری، تغییرات بزرگ صنعت گیمینگ و البته اون نبردهای پنهان امنیت سایبریه که مستقیما روی زندگی و سرمایه شما تاثیر میذارن.
درسته. اتفاقاتی که شاید در نگاه اول به هم ربطی نداشته باشن اما دنیای دیجیتال ما رو میسازن.
خب بیاید اول موضوع اپل رو باز کنیم. تو گزارش اومده که ایرپاد پرو 3 با قیمت 199 دلار یه سنسور جدید داره، یعنی اپل رسمان کلینیکو گذاشته توی گوش ما.
دقیقاً و این سنسور نوری PPG هستش.
ولی آخه چطور ممکنه وقتی آدم در حال حرکت این سنسور چطور ضربان قلب رو بدون خطا میخونه؟
راستش راز این ماجرا تو ترکیب اون سنسور با الگوریتمای یادگیری ماشینیه. ببینید سنسور نوری تغییرات جریان خون رو میخونه اما وقتی شما میدوید
خب تکونای فیزیکی باعث اختلال میشه دیگه نه؟
آفرین دقیقاً. اپل اومده از هوش مصنوعی استفاده کرده تا پترن یا همون الگوی این لرزش ها رو بشناسه.
آها که بتونه اونها رو از سیگنال اصلی قلب فیلتر کنه.
درسته. مثل همون کانی که هدفون های نویز کنسلینگ با صدای ترافیک میکنن.
چه جالب. ولی خب ظاهرا این تلاش برای بی‌نقص بودن همیشه یه هزینه‌هایی هم داره. مثلا تو همین گزارش اطلاعات آیفون تاشوی اولترا برای سال 2027 لو رفته.
بله، اون قضیه لولای بدون چروک.
آره. گفته میشه اپل برای اینکه به یه صفحه نمایش کاملا بدون خط تا برسه، مجبور شده ظرفیت باتری رو به طرز چشمگیری کم کنه. واقعا میارزه؟ یعنی صفحه بدون چروک ارزش فدا کردن باتری رو داره؟
ببینید تو دنیای طراحی سخت افزار ما همیشه با قوانین فیزیک درگیر هستیم. اما ماجرا اصلا فقط یه گوشی تاشوی زیبا نیست.
پس چیه؟
این یه حمله استراتژیک به بازار 180 میلیارد دلاری سلامته. اپل میخواد داده های دقیق گوش رو با داده های اپل واچ روی مچ دست شما کنار هم بذاره.
اوه پس رقابت اصلی سر ساختن یه اکوسیستم سلامته.
دقیقاً. اکوسیستمی که بتونه سامسونگ و فیتبیت رو کاملاً به حاشیه برونه، حتی اگه قیمتش کوچیک‌تر شدن باتری گوشی باشه.
جالبه. پس از مرزهای فیزیکی سخت افزارهای اپل، بیایید بریم سراغ مرزهای نرم افزاری جهانهای مجازی.
بله، دنیای بازی‌های ویدئویی.
و البته هزینه‌های انسانی ساخت این دنیاها. دادگاه اخیر راکستار یه سری اطلاعات از جی تی ای 6 لو داده. نقشه بازی 3.5 برابر بزرگتر شده و 2 شخصیت اصلی داره.
یه پروژه به شدت عظیم.
واقعا عظیمه. اما بخش عجیب ماجرا برای من اون ادعاهای مطرح شده درباره 80 تا 90 ساعت کار تو هفته است برای توسعه دهنده هاست. چیزی که بهش میگن کرانچ.
البته واکنش های تند اتحادیه ها رو هم داشتیم تو این دادگاه.
درسته و ما اینجا کاملا بی‌طرفیم و فقط داریم ادعاهای 2 طرف این دعوای حقوقی رو مرور میکنیم. ولی سوالم اینه چرا ساخت یه بازی باید به چنین فشار کاری وحشتناکی ختم بشه؟ این چه تأثیری روی آینده کیفیت بازی ها میذاره؟
دلیل اصلیش پیچیدگی دیوانوار سیستم های نرم افزاریه. وقتی شما جهانی میسازید که 5000 تا کاراکتر مستقل داره و سیستم آب و هواییش بر اساس فیزیک واقعی کار میکنه، هماهنگ کردن این حجم از متغیرها برای رسیدن به تاریخ انتشار منابع انسانی خیلی زیادی میطلبه.
که این همون هزینه پنهانیه که ما پشت گرافیک های خیره کننده نمیبینیم.
دقیقاً. و در کنار این مدل های درآمدی هم دارن پوست اندازی میکنن.
آها اتفاقاً میخواستم به همین تغییر مدل های تجاری برسم. مایکروسافت اخیراً تایید کرد که فورزا هورایزن 6 برای پلی‌استیشن 5 هم میاد.
بله با اون جمله معروف فیل اسپنسر.
آره که گفت ما در تجارت محتوا هستیم نه جنگ کنسول‌ها. خب این یعنی چی؟ مایکروسافت شکست تو فروش ایکس باکس رو پذیرفته؟
راستش بیشتر شبیه به اینه که مایکروسافت داره تبدیل میشه به نتفلیکس دنیای گیم.
چه تعبیر جالبی.
اونا فهمیدن که کنسول بازی فقط یه ابزاره، سود اصلی تو حق اشتراک و نرم افزاره. پس چرا محتواشون رو محدود کنن وقتی میتونن از 65 میلیون کاربر پلی استیشن هم پول در بیارن؟
منطقیه. پس سخت افزارها و سیستم‌های بازی دارن کلن تغییر شکل میدن. اما بیاید بریم سراغ سیستم‌هایی که وظیفه‌شون محافظت از ماست.
امنیت سایبری و بلاکچین.
آره، اون سرقت 9.2 میلیون دلاری از شبکه کرونوس. چیزی که منو واقعا گیج کرده اینه که متوقف کردن این سرقت 33 دقیقه طول کشیده.
بله، زمان خیلی زیادیه برای یه شبکه دیجیتال.
خب مگه شبکه‌های بلاکچین نباید تو کسری از ثانیه عمل کنن؟ چرا اینقدر طول کشید؟
ببینید، این دقیقاً نقطه ضعف سیستم‌های غیر متمرکزه. تو زمان بحران، کرونوس برای توقف شبکه نیاز به تایید 17 تا اعتبار سنج مختلف داشت.
17 تا؟
آره، فرض کنید یه سارق داره گاف صندوق بانک رو خالی می‌کنه. اما نگهبانا برای قفل کردن درها باید اول یه جلسه کمیته تشکیل بدن و رأی گیری کنن.
وای چقدر وحشتناک و خنده دار.
مکانیزم اجماع تو حالت عادی برای امنیت عالیه، اما تو مواقع اضطراری قشنگ شبکه رو فلج میکنه.
درسته. اما خب سمت دیگه ماجرا کالا سفید ها رو داریم. تو همون گزارش اومده که یه گروه هکر 2.7 میلیون دلار بیت کوین رو به شبکه لیکوید برگردوندن و 500 هزار دلار هم پاداش یا همون باگ بانتی گرفتن.
بله، از طریق پیدا کردن آسیب پذیری تو قراردادهای هوشمند.
این قراردادهای هوشمند و کاری که این کالا سفیدها کردن دقیقاً چطوریه؟
قرارداد هوشمند رو مثل یه دستگاه فروش خودکار در نظر بگیرید. اگه کسی یه نقص مکانیکی توش پیدا کنه، میتونه همه خوراکی‌ها رو بدون پول بکشه بیرون.
آها.
کالاسفیدها این نقص رو پیدا کردن، اما به جای دزدی، پول‌ها رو به یه شبکه امن منتقل کردن. اون پاداش 500 هزار دلاری هم نشون میده شرکت‌ها فهمیدن تنها راه مقابله با هکرهای مخرب چیه.
اینه که انگیزه‌های مالی بزرگتری به هکرهای اخلاق مدار بدن.
دقیقاً.
خب شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، شاید بپرسید چرا باید به این چیزا اهمیت بدم؟ ابزارهای شما هر روز هوشمندتر میشن، سرگرمیاتون گسترده‌تر میشه، اما اون پشت دنیای دیجیتال داره به شدت پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر میشه.
کاملاً درسته. ما داریم فرو ریختن مرزها رو تماشا میکنیم، چه انحصار پلتفرم‌های بازی که دیگه معنی نداره، چه سیستم‌های امنیتی که جلوی سرعت حملات کم میارن.
و این ما رو به یه فکر نهایی چالش برانگیز میرسونه. ما امروز با تبدیل شدن هدفونا به کلینیک‌های سلامت شروع کردیم، با توجه به ادغام روزافزون اطلاعات بیومتریک و حیاتی بدن ما تو این ابزارها
و همزمان پیچیده‌تر شدن حملات سایبری.
دقیقاً. سوال بزرگ اینه که آیا تو آینده اصلا مرزی بین حریم خصوصی بیولوژیکی و ما و امنیت شبکه‌های دیجیتال باقی میمونه؟ این همون موضوعیه که شما باید امروز بهش فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید.